32904006 دانشکده صدا و سیما قم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام البته از نگاه شیعه میپردازه و از بیانات و توضیحات ارزشمند کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام آل مسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری بهره مند میشیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله زیر سایه عنایت خداوند متعال و حضرت حجت سلام الله علیه موفق و پیروز و سربلند باشن. در خدمت عزیزان هستم.
سپاسگزارم. برنامه زلال تاریخ رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اگر شنوندگان عزیز همراه با برنامه زلال تاریخ بوده باشند، در برنامه گذشته مقدماتی رو در مورد جنگ خیبر جناب استاد آقای دکتر جباری مطرح کردند و یک توصیفی از موقعیت جغرافیایی و تجاری و نظامی و همچنین تراکم جمعیتی که در این منطقه از یهودیان وجود داشت پرداختن و توصیفی همچنین از قلعه‌ای که اونجا بنا شده بود، قلعه مستحکمی که بر ارتفاعات خیبر توسط یهودیان ساخته شده بود که اونها رو از آسیب‌ها و تهدیداتی که ممکن بود از خارج اونها رو مورد هجوم قرار بده حفظ کنه. و همچنین جناب استاد به زمینه‌های وقوع جنگ خیبر پرداختن، از جمله اونها تحرکات و اقدامات توطئه‌آمیز و خیانت‌آمیز یهودیان خیبر بود پس از صلح حدیبیه و تحریک قبایل خطرناک بیابانگرد علیه مسلمانان و درگیری که بین نمایندگان رسول خدا مسلمانان که برای دعوت یهودیان برای مذاکره مستقیم با رسول خدا به خیبر رفته بودن، درگیری که بین مسلمانان و یهودیان شکل گرفت، زمینه وقوع جنگ خیبر رو تسریع کرد. برای ادامه بحث در خدمت شما هستم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت عالی هم توضیح فرمودید، مقدمات غزوه خیبر رو ما اشاره کردیم در برنامه قبل و موقعیت جغرافیایی و سیاسی خیبر رو هم اشاره داشتم و همونطور جمعیت موجود در خیبر رو، و در مجموع مشخص شد که منطقه‌ای بوده بسیار مهم، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی نقش مهمی داشته در جزیره العرب و نقش تأثیرگذاری در میان قبائل داشته و به هر حال محل نظر و توجه بوده این منطقه و خواه‌نخواه باید تکلیف اونها روشن میشد و نوع ارتباطشون با مسلمان ها اگر بنا بود اسلام پیشرفت داشته باشه و بست قلمرو داشته باشه. عرض کردم که تحرکات سوی از سوی یهودیان خیبر انجام گرفت نسبت به مسلمان ها، چون اونها مأیوس شدن از بخش جنوب و از مکه و با توجه به صلح حدیبیه به سمت قبائلی همچون بنو سعد و قطفان و اینها رفتن و اونها رو خواستن با خودشون همراه کنن و در یک اقدام پیامبر اکرم متوجه شدن. اسیر ابن رزام که یکی از سران یهودیان خیبر بود این تحرکات رو داره، در گام آغازین از او دعوت کردن برای مذاکره که او به مدینه بیاد و مذاکره کنن، اما در وسط راه او خلاف ارشاد که این تصمیم رو اظهار کرد و خواست برگرده و لذا درگیری رخ داد بین او و مسلمان ها و به قتل او انجامید و خب یهودیان همچنان اقدامات خودشون رو پیش بردند ارشاد که و تحرکاتشون رو داشتن، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله ناچار شد که با اینها در گام آغازین به صورت دعوت مکتوب و نهایتاً کار به اقدام عملی انجامید. اون دعوت مکتوب تقریبا معاصر هست با فرستادن پیک‌هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نقاط مختلف فرستادن در خارج جزیره العرب که در برنامه قبل اشاره کردیم. از قرائنی برمیاد که پیامبر اکرم به یهودیان خیبر در سه مرحله نامه نوشتند. این نامه ها رو مرحوم آیت الله احمدی میانجی، این شخصیت بسیار بزرگوار، در اثر ماندگارشون که با عنوان مکاتیب الرسول طی سالیان متمادی از عمرشون این رو تهیه کردن، واقعا شاهکاریست در میان آثار اسلامی که در جهان اسلام بی نظیر هست. مجموعه است کامل از نامه ها و میثاق ها، عهدنامه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اونجا اشاره کرده، شما نقل کرده این نامه ها رو. در نامه اول که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای یهود خیبر نوشتن، محتواش اجمالا این هست، من خلاصه شو عرض میکنم که حضرت فرمودن از محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا و یار و همراه و برادر و تصدیق کننده موسی و دینش به یهودیان خیبر. حضرت فرمودن که آگاه باشید که خداوند به شما اهل تورات مطالبی رو نازل کرده که اون رو در کتابتون میابید و اون این هست. این آیه شریفه رو که آیه آخر سوره مبارکه فتح پیامبر اکرم بر اونها بیان کردند و خب خود این نشون میده که پس این نامه بعد از نزول سوره فتح فرستاده شده و سوره فتح رو هم میدونم که بعد از صلح حدیبیه بر پیامبر اکرم نازل شد که محمدان رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجمش إن هذا محمد صلى الله عليه وآله رسول خدا وهمراهانش در برابر کفار سختگیر هستند و با یکدیگر مهربان هستند، اونها رو راکع و ساجد میبینی که جویای فضل و خوشنودی خدا هستن و بر پیشانی های اونها اثر سجده است که وصف اونها در تورات انجیل چنین است. چنین است که میفرماد که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، همانند کاشته ای که جوانه زند و محکم شود و بر پا ایستد و کشاورزان رو به شگفت و کافران رو به خشم آورد، خداوند مؤمنان نیکوکار رو به آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است. این آیه شریفه رو
در این نامه ذکر میشه.
ذکر بعد پیامبر اکرم ادامه دادن که حال شما رو به خدا و به اون چه که بر شما نازل کرده، یعنی به تورات، و شما رو به کسی که پیشینیان شما رو با آب باران و گوشت پرندگان اطعام کرد و دریا رو برای پدرانتان خشک کرد تا شما را از دست فرعون و عمالش نجات داد، قسم می دهم که آیا در آن چه بر شما نازل شده نیامده است که به محمد ایمان بیاوری صلی الله علیه و آله؟ اگر این مطلب رو در کتابتون نمیابید هیچ اجباری بر شما نیست، حرجی براتون نیست، چرا که راه حق از راه باطل مشخص شده، و اگر میابید در این صورت شما رو به سوی خدا و رسولش دعوت میکنه. خب خیلی نامه متقن و محکم و مشخصی، و اینکه ارجاع دادن به مطالعه کتابشون و مشخص بود که در کتابشون میابند، چنان که در گزارش هایی هست که اینها بعضی از بزرگانشون اقرار میکردند بین خودشون، گاهی بحث در میگرفت هم گفتن شما که در کتابتون اوصاف این پیامبر رو همینطوری دارید، منتها خب اون متاسفانه روح لجاج و سرکشی مانع میشد که اینها بپذیرن، ولی زد پاسخی به این نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینها ندادند و حضرت ناچار شد نامه دومی رو برایشون فرستاد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. شنوندگان عزیز، همراه برنامه خودتون زلال تاریخ باشید.
یا ربنا صلی علی طه النبی محمد. الظلام يا ربنا صل على طه النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي روحي الأنام صل وسلم يا سلام على النبي روحي الأنام.
شنوندگان عزیز برنامه زلال تاریخ، تا اینجا جناب استاد اشاره کردن به اینکه پس از درگیری که بین مسلمانان و یهودیان خیبر، درگیری مختصری که شکل گرفت بین نمایندگان پیامبر و یهودیان و تشدید اقدامات تهدیدآمیز یهودیان، پیامبر خدا اقدام به ارسال نامه‌ای به یهودیان خیبر کردن که در اون اشاره کردن به وقایعی که برای قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود و عنایاتی که خداوند به این قوم داشته و وعده‌ای که به ظهور پیامبر آخر زمان داده شده و در کتاب آسمانی اونها اینها ذکر شده و اون وعده برای اونها به صورت روشن و واضح داده شده. ادامه بحث در خدمتون هستیم جناب استاد.
بله، عرض کردم که خب در پاسخ به این نامه اول پیامبر اکرم اونها واکنشی نشون ندادن و پاسخی نرسید، لذا پیامبر اکرم نامه دیگری رو برای اونها فرستادن با این مضمون که بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله برادر و دوست موسی علیه السلام که خداوند او رو با همان هدفی که موسی رو مبعوث کرد به پیامبری برگزیده است، شما رو به خدا و به آنچه که بر موسی در طور سینا نازل کرده است و به دریایی که آن را شکاف تا اجداد شما رو نجات داد و دشمنانتون رو نابود کرد و به آب باران و پرندگانی که پدران شما رو با اونها اطعام کرد و به ابرهایی که با آن برای شما سایه ایجاد کرد قسم میدهم، آیا در کتابتان نیامده است که من فرستاده خدا به سوی شما و تمام مردم هستم؟ اگر آمده است تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید و اسلام رو بپذیرید، و اگر چنین چیزی در کتابتان نیامده است شما رو مجبور نمی کنم که از آن پیروی کنید. که این نامه هم همطور که عرض کردم مرحوم آیت الله احمدی میانجی در مکاتب الرسول جلد 1 صفحه 172 این نامه رو ایشون نقل کرده و منبع اصلیش کتاب السنن الکبراس جلد 10 صفحه 180 ایشون از اون کتاب نقل کرده، چون که نامه اول رو هم از کنز العمال نقل کرده بود. متاسفانه در پاسخ به این نامه هم پاسخ از جانب یهودیان نیامد، لذا پیامبر اکرم این بار نامه سوم رو به عنوان اتمام حجت نوشتن و در اونجا وعید در حقیقت یا وعده فتح سرزمین اونها رو دادن. نامه تهدیدآمیزی بود نامه سوم.
بله.
و اون مضمونش و ترجمهش این هست که از محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، که اینجا حضرت خودش رو با وصف امی، من محمد ابن عبدالله الامی رسول الله، با این وصف یاد کرده به یهودیان خیبر. خیلی کوتاه حضرت اینجا دیگه فرمود اما بعد، همانا زمین ملک خداست و هر که را بخواهد وارث آن میگرداند، ان الارض لله یرثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تنها در همین حد پیامبر اکرم اکتفا کرد که مشخص نامه پیامبر نامه تهدید آمیزه و داره وعده فتح اون سرزمین رو به اونها میده، چنان که قبلا عرض کردیم بعد از بیان وقایع صلح حدیبیه و نزول سوره فتح اشاره کردیم که در آیات سوره مبارکه فتح خداوند متعال با صراحت خبر از فتح قریب و فتح نزدیکی داده که گفتن مراد همین فتح سرزمین خیبر بوده و پیامبر اکرم در اینجا دیگه اون رو در قالب این نامه به سمع یهودیان خیبر رسوند. این نامه سوم رو هم در کتاب اختصاصی که کتاب اختصاص که منسوب به مرحوم شیخ مفید هست میابیم، در اونجا این رو از ابن عباس نقل کرده، البته مرسل هست، نام سند ندارد، اما میتوان گفت با توجه به این قرائن ممکن هست پیامبر اکرم این نامه رو هم فرستاده باشه. در صفحه 42 تا 51 کتاب الاختصاص این نامه منعکس شده. خب در سه مرحله پیامبر اکرم این اقدامات رو انجام داد برای اتمام حجت، و خود این نشون میده پس پیامبر اکرم ابتداعا به جایی لشکرکشی نکرده و نمی کند. دع به پیامبر نبود، بنابر جنگ نبود مگر جایی که ناچار بشه، و اینها رو فرا خواند به تأیید اون چه که در کتاب هاشون میافتن، نه یک بار نه دو بار و مکرر، چون که پیش از این مکرر خب یهودیان خیبر با مدینه ارتباط داشتن، اما جز عناد و سرکشی و مخالفت و دشمنی چیزی بروز نداده بودند.
جناب استاد نامه سوم هم بدون پاسخ باقی میمونه.
بله دیگه، نامه سوم بدون پاسخ هست و در حقیقت پیامبر اکرم به دنبال نامه اعلام جهاد میکند و در ماه حالا محرم سال هفتم یا صفر یا ربیع الاول، بنابر اختلافی که از بالاخره در اوائل سال هفتم پیامبر اکرم اعلام جهاد میکند، حدود 1400 نفر بسیج میشن برای حرکت به سمت خیبر.
جناب استاد این که میگن متن و ادبیات این نامه، مثلا نامه سوم رو منسوب میکنن که از طرف جبرائیل بوده و حضرت جبرائیل به رسول خدا این رو املا میکنه که رسول خدا به کاتب خودش اینا رو میگه مکتوب کنه، این صحت داره این روایت یا این احتمال میشه پذیرفت؟
بله، بر حال این که رسول خدا صلی الله علیه و آله اون چه که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، با توجه به ان هو الا وحی یوحى قدر متيقن و قدر مسلم از مضمون این آیه ان هو الا وحی یوحى، مواردی است که پیامبر اکرم در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی یا نقش ارشادی و تبیینی برای وحی پیامبر اکرم سخنی می‌گند. قطعا این هست و غالبا اون چه که ابلاغ کرده ناشی از اون الهام‌ها و وحی الهی است. حالا وحی غیر قرآنی که ازش به عنوان وحی بیانی یاد میشه و واسطه ابلاغش معمولا جبرئیل بوده.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله بگیریم و ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أمين وحي الله أمين وحي الله يا رسول الله يا نبي الله شفيع خلق الله شفيع خلق الله.
بسیار خوب دوستان شنونده، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه جناب استاد ابتداعاً به تشدید اقدامات تهدیدآمیز از طرف یهودیان خیبر پرداختن و اینکه پیامبر در پی این تحرکات نامه‌ای رو برای یهودیان خیبر نوشتن و در اون با لحن مسالمت‌آمیزی اشاره کردن به عنایاتی که خداوند به بنی اسرائیل داشته و اشاره کردن به وعده‌ای که به پیامبر آخر زمان در کتاب مقدس اونها تورات داده شده. اما در پی بی‌پاسخ موندن این نامه پیامبر خدا نامه دوم را نوشتن و باز هم با همون ادبیات اشاره کردن که به کتاب خودتون ارجاع کنید و اونها را به کتاب خودشون ارجاع دادن. در پی اینکه نامه دوم هم بی‌پاسخ موند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم نامه سوم را نوشتن، اما این بار نامه بسیار مختصر، کوتاه و البته با لحنی تهدیدآمیز بود، چرا که اتمام حجت شد برای یهودیان خیبر و البته این نامه نیز بی پاسخ مون. ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر جباری هستیم جناب استاد، بفرمایید.
بله، عرض شد که بعد از این اقدامات رسول خدا صلی الله علیه و آله چاره ای جز مقابله با یهودیان خیبر نبود و لذا پیامبر اکرم قبل از این که تحرک از ناحیه اونها انجام بگیره و با قبائلی که عرض شد مثل بنو سعد و قطفان و اینها که مورد تحریک یهودیان خیبر بود، اونها حرکتی رو بر علیه مدینه انجام بدن، به خصوص وقتی که پاسخی به این نامه ها ندادند، در حقیقت این به منزله اعلام علنی مخالفت و مواجهه با مسلمانان و حکومت اسلامی بود. پیامبر اکرم اعلام جهاد کردند و در مدینه اعلام کردند کسانی که در حدیبیه حضور داشته اند اونها می توانند همراهی کنند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. چرا اونهایی که در حدیبیه حضور داشتند؟ چون که پیشتر در آیات سوره فتح هم اشاره شده بود، کسانی از اعراب، حال بخشی از درون مدینه بخشی از خارج مدینه، هنگامی که مسلمانان به سمت مکه حرکت می کردن و کار منجر شد به صلح حدیبیه در سال ششم، اینها منع می کردن، باز می داشتن مسلمان ها رو، یا اینکه خودشون هم همراهی نمی کردن با وجود دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و اعلام می کردن که منطقه منطقه خطرناکی است، در دل مشرکان و کفار مکه با اون قدرتشون میخواد وارد بشید. و خب اینها در اونجا که امیدی به پیروزی و غنیمت نبود همراهی نکردند. اکنون که مسلمان ها بنا به سمت خیبر حرکت کنند که در صورت پیروزی غنایم بسیاری با اون اوصافی که از خیبر عرض کردم نصیب مسلمان ها ممکن بود بشه، اینجا خیلی ها رغبت داشتن که همراهی کنند با مسلمان ها تا سهمی از غنایم نصیبشون بشه. خداوند متعال پیشا پیش ذهن اینها رو خوانده بود و خداوند عالم بود، میدانست به اینکه در آینده اینها وقتی که عرصه مواجهه با خیبریان فراهم بشه به طمع غنایم افراد زیادی قصد همراهی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو خواهند کرد، و لذا برای اینکه یک چنین سوء استفاده توسط اینها انجام نشه، چون چنین کسان واقعا به قصد جهاد با نیت خالص که حضور پیدا نمی کنن، قصد اینها دنیاست و پیامبر نیازی به همراهی چنین افراد منافقی ندارد. و لذا در همون سوره مبارکه فتح اشاره به این مسئله شد. در اونجا آمد که در آیه مبارکه 15 از سوره فتح، یعنی جزء اخبارهای پیشین قرآن هست، جزء اخبارهای غیبی قرآن هست، که سیقول المخلفون، به زودی در آینده مخلفون یعنی این کسانی که تخلف کردن و همراه نشدن با شما در این سفری که به صلح حدیبیه انجامید، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، آنگاه که شما حرکت میخواید بکنید به سمت خیبری که حالا مشخص با قرائن که مراد از اینجا خیبر هست که مغنم ها و غنیمت ها در اونجا وجود داره، لتأخذوها که اون قرائن نصیب شما بشه، میگن ذرونا نتبعکم، بگذارید ما هم با شما همراه بشیم در این سفر. خب اینا چرا این کار میکنن؟ یریدونن یبدلو کلام الله، این افراد منافق میخوان کلام الهی رو تغییر بدن و تبدیل بکنن، چون خداوند متعال نهی کرده از همراهی اینها. اینها وقتی به این همراه بشن در حقیقت خلاف امر الهی و اخبار الهی عمل شده. لذا برای منع اینها از این سوء استفاده، قل لن تتبعونا، به اینها بگو هرگز شما با ما همراه نخواهید شد، نمیتونید همراه بشید. کذالکم قال الله من قبل، خداوند پیشتر این خبر رو داده. فسیقولون بل تحسدوننا، اینها وقتی شما اینطور بهشون بگید شما رو متهم به حسادت میکنن، میگن شما دارید حسادت میورزید، یا مثلا برای خودتون افزون خواهی دارید، میخواد خودتون به تنهایی از این غنایم استفاده کنید و شما رو متهم به حسادت میکنن. اما بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، این به خاطر کم فهمی اینهاست، عدم بصیرت و فهم و درکشون هست. خب آیا پیامبر اکرم مطلقا مانع شدن از همراهی این گونه افراد؟ خیر، بلکه به اینها فرمودن که اگر شما هم بخواید بیاید مانعی نیست، برای قصد جهاد فقط بیاید، اما از غنایم سهمی نخواهید داشت.
اگر خیلی مشتاق جهاد هستید بیاید،
اما بیاید و جهاد بکنید با قصد قربت الهی، اما این که بخواید از غنایم سهم ببرید، خیر، غنایم سهم اونهایی است که پیشتر امتحانشون پس دادن و در حدیبیه همراه بودن، در بیعت رضوان یا بیعت شجره همراه بودن. این یک نکته که خب پس کسانی مجاز شدن که همراهی بکنن با پیامبر اکرم که قبلا در صلح حدیبیه هم همراه بودن. نکته دوم این که بعضی از همین مسلمان هایی که مجاز بودن همراه بشن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، از نظر امکانات افراد فقیر بودن، حالا اسب نداشتن، لباس نداشتن، هر شبت که شمشیر نداشتن، خب وضع مسلمان ها چندان مناسب نبود به لحاظ اقتصادی. جریانی هست درباره یکی از اینها، شخصی است به نام ابو عبس ابن جبر که از اصحاب فقیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، اومد خدمت حضرت و عرض کرد که یا رسول الله، من نفقه و رختوشه و لباس ندارم تا برای جنگ آماده بشم. پیامبر اکرم لباس خوب و بلندی رو به او هدیه کردن. این ابو عبس رفت لباس رو فروخت به 8 درهم و با نصف اون پول یک برد یمانی خرید و 2 درهمش رو هم داد خرما خرید و 2 درهمش هم داد به خانوادش که اینها خرجی برای خودشون قرار بدن. بعد از مدتی پیامبر اکرم او رو دید و دید که اون لباسی که حضرت بهش هدیه کرده بر تن نداره. پیامبر اکرم پرسید که اون لباسی که به تو بخشیدم چه کردی؟ این پاسخ داد که یا رسول الله اون رو به 8 درهم فروختم، با پولش به 4 درهم یک برد خریدم، 2 درهم خرما خریدم، بقیه رو به خانوادم دادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تبسمی کردند و فرمودند ای ابو عبس، قسم به اون خدایی که جانم در دست اوست، اگر تو و یاران فقیرت سالم بمانید و مدتی دیگر زندگی کنید، زاد و توشه شما فراوان خواهد شد. پیامبر اکرم آینده ای رو می دیدن که به هر حال فتوحاتی میشه، وضع مادی مسلمان ها خوب میشه از این غنایمی که به دست میارن، اشاره به اون میکنند. فرمود که وضع شما خوب میشه، نفقه و ارث و میراث زیادی برای خانواده های خودتون باقی خواهید گذاشت، اموال و غلامان شما زیاد میشه، اما این به نفع شما نیست.
عزم.
جمله اخیر جالبه، یعنی شما خیال نکنید که حالا وضع مادیتون خوب میشه این به نفع شماست، همواره چنین نیست که در صورتی مال و دنیا و وضع مادی به نفع انسان هست که بداند چگونه مصرف کنه و بداند که از کجا اون رو تحصیل بکند. و پیامبر میدید آینده‌ای که مسلمان ها متاسفانه و صحابه بهش مبتلا شدن، دنیا طلبی ها و اموال کلانی که روی هم میگذاشتن،
انباشته شده و آزمایش سختی که برای مسلمان پیش آورده
که خیلی ها رفوزه شدن در اون آزمایش در زمان خلفا، صحابه نزدیک پیامبر که اینها گاهی مثلا خشت های طلا رو به ارث میگذاشتن برای ورثه‌شون و ورثه با تبر این خشت های طلا رو خرد میکردن بین خودشون تقسیم کنن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، از بیانات ارزشمندتون استفاده کردیم، همچنین از شنوندگان عزیز سپاسگزارم که همراه برنامه خودشون بودن. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، اهل آن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمد نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابوالزهرا یا محمد یا نبی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عصر یک روز قشنگ از روزهای ماه مبارک رمضان، یک روز بهاری زیبا رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به ساعت 17:05 عصر در خدمت شما هستیم و امیدوارم که روزه و طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو داشتید، حتما با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. شماره تلفن سرقمی 162 بدون هیچ پیش شماره‌ای و سامانه پیام کوتاه 30162 پل ارتباطی شما با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. در این ساعت برنامه زنده مهمانی رو تقدیمتون میکنیم.
ماه مهمونی خداست باز درهای